ساعت 1 بعد از ظهر در ایران، ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. ده ها کنشگر ایرانی بار دیگر خواستار لغو مصوبه شورای امنیت ملی شدند. فائزه هاشمی به دلیل اظهاراتش در مورد پیامبر اسلام عذرخواهی کرد و وضعیت جسمانی بهنام موسیوند کنشگر مدنی زندانی در پی اعتصاب قضا رو به وخامت گذاشت. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم در این بخش خبری با شما. ده ها تن از وکلا، زندانیان سیاسی پیشین و کنونی و خانواده های آنان در نامه خطاب به رئیس جمهوری و رئیس قوه قضاییه ایران بار دیگر خواستند تا به گفته آنها سیطره نهادهای امنیتی بر دستگاه قضایی پایان یابد. امضا کنندگان این نامه از عدم پاسخگویی دستگاه قضایی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به نامه مشابهی که 5 ماه پیش نوشته بودند انتقاد کرده و نوشتند که این رویه نشان دهنده آن است که به نوشته آنها استقلال و عدالت قضایی در ساختار رسمی و غیر رسمی حکومت جمهوری اسلامی در اندازه شعار مطرح است و مقام‌ها دستگاه قضایی را در عمل مجری اوامر نهادهای امنیتی و نظامی می‌خواهند. بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی در سال 1385 برای دادن مرخصی به محکومان امنیتی باید نخست ضابطان امنیتی یعنی وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه در این مورد نظر بدهند. بر اساس نظر امضا کنندگان این نامه، این مصوبه موجب سیطره نهادهای امنیتی بر دستگاه قضایی با دخالت در پرونده سازی و جزئیات امور و نحوه نگهداری زندانیان سیاسی و از زندگی آنها شده است. فائزه هاشمی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران، در واکنش به انتقادها از اظهاراتش درباره پیامبر اسلام عذرخواهی کرد. خانم هاشمی در یادداشتی که روز شنبه منتشر کرد نوشت که ویدیوی مربوط به شوخی با پیامبر مربوط به سالها پیش است و صحبت‌های او در این ویدیو تقطیع شده است. او در ادامه خود را فردی مسلمان و معتقد نامید و از کسانی که برداشت توهین‌آمیزی داشتند پوزش خواست. چند روز پیش ویدیویی از خانم هاشمی در شبکه‌های اجتماعی و برخی سایت‌های خبری داخلی منتشر شد که او در گفتگو با فردی که به نظر می‌رسد خبرنگار یا مجری است با لحنی آمیخته به شوخی می‌گوید:
خانم تاجلی بوده که حضرت محمد میره باش ازدواج میکنه. اگر بد بوده که زنا وارد اقتصاد بشن، پس چرا حضرت محمد تو حضرت خدیجه ازدواج کرده؟ بعدم ادامه داده به فعالیت
بعد داشت. از ازدواجشون مثل که حضرت محمد بگیر بوده،
پولاشو حروم کرده دیگه. حضرت محمد پولای حضرت خدیجه رو حروم کرده. نه
حروم شد واقعا،
حتما شده دیگه، مگه میشه نشده باشه؟ حضرت محمد کار اقتصادی نمیکرده که حضرت محمد پیامبری میکرده. بنابراین نه، اینجور نیست.
این که اسلام کرد
بعدم ببین خدیجه اسلام که خودش
دیگه. انتشار این ویدیو با واکنش تند شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و خبرگزاری‌های ایران مواجه شد و حسین مرعشی، دبیر کل حزب کارگزاران، هم اعلام کرد که مواضع فائزه هاشمی مورد تایید این حزب نیست. وضعیت جسمانی بهنام موسیوند، کنشگر مدنی زندانی، پس از 1 هفته اعتصاب قضا در زندان رو به وخامت گذاشت. است. آقای موسیوند از روز سه‌شنبه 30 فروردین به دلیل امتناع از زدن دستبند و پابند برای اعزام به مراکز درمانی مورد ضرب و جرح قرار گرفت و از همان روز اعتصاب قضا کرد. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از 1 منبع آگاه، آقای موسیوند اعلام کرده است که فقط از آب استفاده می‌کند و تا دستیابی به مطالبه به حق خود اعتصاب قضا را ادامه خواهد داد. بهنام موسیوند بهمن 1396 توسط ماموران اداره اطلاعات در خانه خود بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند 209 زندان اوین منتقل و کمی بعد با تودیع قرار وثیقه از زندان آزاد شد. خبرگزاری ایلنا گزارش داده است که برخلاف انتظار مقام‌های دولت ایران که منتظر افزایش صادرات کالاهای هندی از طریق ایران به روسیه بودند، هند از طریق گرجستان اقدام به صادرات کالا کرده است. یکی از دلایل مهم پیدا کردن مسیرهای جایگزین این است که ایران طی 2 دهه گذشته خطوط آهن سراسری از چابهار به افغانستان و آسیای میانه را تکمیل نکرده و بنادر آبی ایران و روسیه فاقد زیرساخت‌ها و کشتی‌های لازم برای پوشش تجارت دوجانبه هستند. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، و دلیل هند رو برای انتخاب مسیر جایگزین پرسیدم.
اگر ما بر اساس نظریه های اقتصاد بین الملل به این داستان توجهی بکنیم، میبایست روی دو متغیر متمرکز بشیم و اون هم اطمینان از اینکه این مسیر مسیری است که ریسک نداره و دوم سوداوری و اون بهره است که هند از این تجارت دریافت میکنه. طبیعی است که وقتی ما از ریسک و اطمینان صحبت میکنیم، کلیه متغیرهایی که میتونه تاثیر داشته باشه در این معامله نقش داشته باشه، مثلا اینکه فرضاً امریکا چه نظری داره یا کشوری که مقصد هست دارایی چه مزیت‌هایی هست و آیا دارای تکانه‌های سیاسی هست، یا اینکه مسیر جایگزین مثل ایران آیا ریسک ایران بالاتر یا ریسک اون کشور، سوداوری مسیر ایران بالاتر یا اون کشور. به نظر میاد که هند با توجه به تمامی این متغیرات تصمیم گرفته که به هر حال اون مسیر رو انتخاب بکنه، به دلیل اینکه سوداوری اون بیشتره، امنیتش بیشتره و احتمالاً از به اصطلاح دغدغه‌های بین‌المللی هم نداره. بیاد بیاریم که هند سیاست خارجیش بر اساس عملگرایی استواره و به هر حال در داد و ستد سیاسی اقتصادی که تصمیم‌هاش رو می‌گیره. بنابراین در فقدان یک اظهار نظر رسمی از هند، ما میتونیم این گمانها رو مطرح بکنیم که به هر حال مزیت‌های چنین مسیری بیشتر از مزیت‌ها و البته ریسکی بوده که مسیر ایران میتونسته برای هند داشته باشه.
این در ارتباط بین ایران و هند چه اثری میتونه داشته باشه و ایران تا چه حد از این تصمیم هند متضرر میشه به نظرتون؟
خب هر گونه معامله اونم به این شکل داد و ستد، بخصوص کشور بزرگی مثل هند که به هر حال میدونیم که سهمی داره در نظام تجاری بین الملل، ایجاد یه مزیت هایی میتونست بکنه برای ایران. منتها از اون جهت که حالا به گمان من مسائل داخلی ایران، مسائل خارجیش یا حتی فشارهای بین المللی مثل فرسان مسئله برجام میتونست تأثیر بگذاره روی اینکه هند انتخاب بکنه مسیر ایران رو، طبیعی است که ایران از این مزیت بی بهره میمونه و درست مثل فرصت‌های بالقوه دیگه‌ای که از دست داده، این فرصت هم از دست میده. برای هند البته با توجه به اینکه احتمالاً هند میخواد اونجا یک جای پای پیدا بکنه و به هر حال اونجا مستقر بشه، روابط تجاریش رو گسترش بده، دارای مزیت‌های فراوانی است و شاید به یه اعتبار گفت که اونجا گام اول باشه برای اینکه هند بتونه به هر حال مستقر بکنه روابط تجاری و اون شبکه ارتباطی خودش رو. البته اگر شرایط ایران بهتر بشه، با توجه به اینکه هند تونسته اونجا مبدعی رو و یک شبکه ارتباطی رو ایجاد بکنه، شاید اگر ایران در آینده شاید دور دارای مزیتی بشه مسیر ایران، هند میتونه مسیر رو عوض بکنه، ولی اون مبدا شبکه تجاری برای هند البته دارای مزیت‌های بسیاری است.
به فشارهای بین المللی ناشی از وقفه در مذاکرات احیای برجام اشاره کردین، چقدر نقش این فشارها ممکنه جدی باشه در تصمیم هند برای اینکه یک مسیر جایگزین رو به جای ایران انتخاب کرده باشه؟
اگر رجوع بکنیم به تجربه گذشته و رفتار اقتصادی هند، خواهیم دید که مسئله برجام یا عدم احیاش در شرایط فعلی نقش زیادی میتونه داشته باشه، بخصوص اینکه در روزهای اخیر ما دیدیم که چطوری هند میتونه در اثر فشارهای بین المللی رفتار سیاسی و اقتصادیش رو دگرگون بکنه، به طور اخص در ارتباط با مسئله تجاوز روسیه به خاک اوکراین. میبینیم که چطوری به هر حال طرفهای امریکایی ملاقات کردن با مقامات هندی و اون اشتیاق نخستینی که هند نشون میداد برای خرید نفت از روسیه، ما دیگه خبری ازش ندیدیم در رسانه‌های گروهی. بنابراین به طور قطع فشارهای بین المللی، روابط بین الملل، ریسک و زیانهای سیاسی به طور اخص نقش داره در این تصمیم گیری.
احمد علوی بود، اقتصاددان در سوئد. مجموعه 3 جلدی از آثار نمایشی ابراهیم مکی، نمایشنامه نویس و کارگردان قدیمی تئاتر شامگاه گذشته در پاریس رو نمایی شد. این 3 کتاب در برگیرنده 27 اثر نمایشی آقای مکی است و در پایان مراسم رونمایی آنها بخش‌های کوتاهی از 3 نمایش این مجموعه از سوی هنرمندان تئاتر روخوانی شد. شهرام میدیان گزارشی داره در همین باره.
در کنار نمایشنامه نویسان پیشکسوت و شناخته شده ایران همچون بهرام بیضایی، غلام حسین ساعدی، اکبر رادی و بهمن فرسی، ابراهیم مکی هم از جمله هنرمندانی در این راست است. آقای مکی پیش از مهاجرت به فرانسه در 3 دانشکده هنرهای دراماتیک، هنرهای زیبای دانشگاه تهران و دانشکده سینما و تلویزیون در تهران هم تدریس می کرده. این هنرمند با تکیه بر سبک و شیوه ویژه نمایشی خود آثاری خلق کرده که در آنها تراژدی سرنوشت انسان عصر حاضر، سردرگمی و عدم تواناییش در ایجاد ارتباطی روشن و بدون سوء تفاهم با دیگران به تصویر کشیده. این فشرده ای از پیشگفتاری است که در جلد نخست 3 کتاب تازه انتشار یافته ابراهیم مکی آمده. مونا اماد ناشر این مجموعه در پاریس درباره 3 دوره نمایشنامه نویسی آقای مکی اینطور به رادیو فردا گفته.
این آثار دوره اول تاکید بر شخصیت پردازی داره، شامل 9 نمایشنامه هست. دوره دوم روی موضوع بسیار تاکید میکنه که اون هم شامل 9 نمایشنامه است. و دوره سوم آثار آقای مکی کلاً 2 مقوله رو کنار میذاره و به اصل تئاتر میپردازه، به اساره تئاتر میپردازه و تمام قوانین ارسطویی رو در هم میشکنه به قول معروف. در حقیقت این 3 دوره میتونه 3 دوره نمایشنامه نویسی در ایران رو به خوبی نشون بده. تمام آثار آقای مکی به صحنه نرفتن، بعضی از اونها در فرانسه، در آلمان، در امریکا اجرا شدن، در ایران هم همینطور البته، اما بیشترشون در حقیقت در ایران اجرا نشدن، البته چون به چاپ نرسیده بودن. بعضی از این آثار دفعه اول اصلا چاپ میشن.
ابراهیم مکی نویسنده و نمایشنامه نویس پیشکسوت تئاتر که شامگاه شنبه این هفته 27 اثر نمایشیش در قالب 3 جلد کتاب در پاریس رونمایی شد به رادیو فردا گفته اکثر این آثارش متعلق به اوائل دهه 40 خورشیدی است و شماری از آنها هم در داخل و خارج ایران به صحنه رفته.
از من خواستن که نمایشنامه رو به ترتیب تاریخی که نوشته شدن براشون تنظیم کنم. دورترین نمایشنامه ای که من پیدا کردم نمایشنامه ای هست به اسم فرشته شکسته باد، با 1 نمایشنامه دیگه تک پرده ای در 1 مجموعه چاپ شد که در سال 42 منتشر شد. اینها 27 نمایشنامه توش هست. چند تاش به زبان فرانسه نوشته شده بوده. تقریبا میتونم بگم که 20 تایی اجرا شده، چه در ایران چه در اینجا. این نمایشنامه رو از همون دوران کلاس های نمایشنامه نویسی که می رفتیم در اداره هنرهای دراماتیک از همونجا شروع شده، یعنی 50-60 سالی رو در بر می گیره. 5-6 تاش فرانسه است، 3 تاش هنوز ترجمه نشده به فارسی.
اینا که به فرانسه نوشتین آیا در فرانسه اجرا شده؟
2 تاش بله، یکیش که اصلا به سفارش تئاتر بود برای اجرا در اون که من اونو نوشتم، یکیش هم جایزه مال وزارت فرهنگ و هنر اینجا رو گرفته، یکی دیگه هم خود من اجرا کردم به صورت صحنه ای و 1-2 تاش هم به صورت روحانی در اینجا اجرا کردم.
پس از مراسم رونمایی از مجموعه 3 جلدی آثار نمایشی ابراهیم مکی، فرازهایی از 3 نمایش این هنرمند پیشکسوت با نام‌های پدر و پسر، خلوتگاه و وهم شیرین نیز با نقش آفرینی هنرمندان حمیدرضا جاودان، پرویز احمدی نژاد و مونا اماد در انجمن فرهنگی ایرانیان در پاریس روخوانی شد. نقاشی های روی 3 جلد این مجموعه نمایشی هم از هنرمند سرشناس محمود زنده‌رودی است. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب و اما یک خبر در پایان این بخش. بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت ایران، طی 24 ساعت گذشته 13 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری از 140,900 نفر عبور کرد. این گزارش همچنین می‌افزاید که طی 24 ساعت گذشته 528 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند. آمارهای رسمی وزارت بهداشت مورد تایید کارشناسان و نهادهای داخلی و خارجی نیست. سپاسگزار از همراهی شما با این بخش خبری.